أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. چند موضوع رو مرحوم آخوند خراسانی در پایان بحث اوامر مطرح کردند و چند موضوع دیگر هم باقی مونده که بعضی از این موضوعات آثار آنچنانه‌ای برای شخصی که در مباحث اصولی میخواهد اجتهاد کند به دنبال ندارد. بله، در عمق بخشی به ذهنیت اصولی مؤثر است، اما خود مرحوم آخوند خراسانی و اصولیین هم زیاد معطل نمی کنند در این مباحث، مثل همین مبحثی که این چند روز داشتیم که آیا نسخ واجب و نسخ وجوب و حکم وجوب آیا اثبات می کند حکم جواز رو یا نه. خودشون هم زیاد معطل نکردن. بله، نداره، ثمره ای نداره، فقط از جهت عمق بخشی به دید اصولی مؤثره. یعنی بالاخره اینا مباحثی هست که مطرح بوده و هست و یک مجتهد اصولی باید این مباحث رو فی الجمله بداند. لذا ما هم زیاد داعی نداریم که معطل کنیم تو این مباحث. یکی از اون مباحث بحثی است که باز هم مرحوم آخوند خراسانی، هم فقهای معاصر، اصولیین معاصر و قدما و متأخرین مطرح کردن. این هم اثر عملی چندانی ندارد. ثم مازا، و اون این هست، در احکام تخییری آیا حکم روی کدام یک از افراد رفته است؟ اراده حق تعالی به کدام یک از افراد تخییر تعلق گرفته است؟ آیا افرادی که افراد تخییر است، افراد خارجی تخییر است، آیا همش یک قرض پشتش هست یا هر کدام غرض جداگانه ای دارد. لذا مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد چهار صورت احتمال وجود دارد. یعنی وقتی میگن که نماز جمعه یا نماز ظهر، از باب مثال عرض میکنم، مخیری بین نماز جمعه و نماز ظهر، این آیا چه صورتهایی پیدا میکنه؟ مرحوم آخوند خراسانی میفرماد چهار صورت متصور است. اولین صورت این که عدم و جواز ترکه یا ترکها الا به بدله، نمی شود همه این افراد رو ترک کرد مگر اینکه یکی رو انتخاب کرد. یعنی نمیتونه کسی بگه که من اصلا ظهر جمعه که حالا اینطور شده نماز نمیخونم. نمیشه که، باید بخونی. منتها هر کدام و بیاری بدل از دیگری است. این یک صورت. صورت دوم، وجوب الواحد لا به عینه، یعنی حکم وجوب حق تعالی رفته روی یکی اینا لا به عینه. هر کدام شما انجام دادی این همونه. اینم یک صورت. یکی از این دوتا حکم خدا روشه و تو هم مخیری، هر کدوم گرفتی حکم رو همون اومده. بله؟ آره دیگه. شما اگر مخیری به مثلا بذارید مثال حقیقی بزنیم برای شما، کسی که یک روز روزه واجب ماه رمضان رو عمدن بدون عذر افطار کنه، مخیر بین چند تا چیزه؟ یا 60 تا روزه، یا یک عبد آزاد بکنه، یا 60 تا مسکین رو سیر کنه. ولی همینه دیگه ظاهرا. این تخییر بین این ستا کدامشه؟ قول اول اینه عدم و جواز ترک الجمیع الا به فعل واحد منها. معنای تخییر اینه، نمیتونی هر سه رو بگوی انجام نمیدم، باید انجام بدی و یکیشه که انجام بدی بدل از اون واجبیست که تو انجام بنا بود انجام بدی. کل واحد مخیری، لازم است ترک نکنی الا به این که یکیش رو انجام بدی. این یه صورت است. صورت دوم این که وجوب الواحد لا به عینه، یعنی 60 روزه باید بگیری که سیا یکیش پی در پی باشه حتما، یا 60 مسکین رو سیر کنی، یا یک عبد آزاد کنی. خب این معناش چیه؟ یعنی این که واجب است یکی از اینها رو لا به عینه انتخاب کنی. این که میگه لا به عینه، برای این که به اختیار خودت دیگه، لا به عینه یعنی اونی که در لوح محفوظ نوشته شده وجوب واحد منها لا به عینه هست. تو هم هر کدوم انتخاب میکنی منطبق با اونی که تو لوح محفوظ است. وجوب واحد منها یعنی من الافراد لا به عینه. صورت سوم، وجوب کل واحد منها و سقوط الوجوب به فعل واحد منها. این صورت سوم میگه هر سه واجبه، منتها هر کدوم انجام دادی وجوب بقیه از گردنت برداشته میشه. تو واجب است عبد آزاد کنی، 60 روزم بگیری، 60 مسکینم سیر کنی، اما هر کدوم انجام دادی اون دوتاش خدا حذف میکنه. اینم یه قول، یه صورت. بله، شما سه تا چیز واجب بود، یکیشو که انجام دادی اون دوتا رو خدا برداشت. سقوط وجوب و کل واحد من الافراد و سقوط الوجوب به فعل احدها، به فعل احد الافراد این وجوب برداشته می شود. اینم صورت سوم. صورت چهارم این است که وجوب المعین عند الله و سقوطه به اتیان بدله، یعنی میگی عند الله یکی از اینا واجبه، اما هر کدومو تو انجام بدی خدا وجوب اونی که اندهو هست رو از دوشت برمیدار. مثلا فرض کنید که از این 60 روزه و 60 مسکین سیر کردن و یک عبد آزاد کردن، فرض کنید که 60 روزه واجبه، اما تو عبد آزاد کردی، خدا اون وجوب رو برداشت. اینم یه قول. این 4 تا صورت رو مرحوم آخوند خراسانی مطرح میکنه. بعد یه مطلب دیگه هم داره، اونم اجازه بدید یه تطبیق اینجا بکنیم بعد خدمتش. در جلد اول کفایه صفحه 225 چاپ سنگی، از من چاپ سنگیه، نمیدونم چاپایی که شما دارید چی هست. فصلون اذا تعلق الامرو به احد شیئین اول اشیا، اگر امر حق تعالی که دلالت بر وجوب میکرد به یکی از دوتا چیز یا یکی از چند تا چیز، فرق نمیکنه، یه وقت آدم مخیره بین دوتا چیزه، یه وقت مخیره بین سه تا چیز بیشتر، فرق نمیکنه. ففی وجوب کل واحد علی التخییر به معنا عدم جواز ترکه الا الی بدل. این صورت اوله. یعنی در این که میگی امر تعلق گرفته به چند تا چیز مخیرن، این به معنای عدم جواز ترک الا به فعل واحد منها. این صورت اول. صورت دوم، او وجوب الواحد لا به عینه، اینم صورت دوم. او وجوب کل منهما مع السقوط به فعل احدهما، که بگیم که همه اینا واجبه اما با یکیش که انجام دادی اون وجوب از بقیه افراد ساقطه. یعنی شما مثلا یه عبد آزاد کردی، این 60 مسکین و 60 روزه وجوبش برداشته شد و الا همش واجب بود. او وجوب المعین عند الله، یا این که نه بگم که آقا وجوب رفته روی یکی از این افراد اما شما هر کدوم انتخاب کردی اون وجوب رو دیگه خدا ساقط میکنه. چطور انسان فعل واجب رو وقتی اتیان کرد وجوب سقوط میکنه؟ اینجا هم شما هر کدوم انجام دادی اون وجوب معین عند الله ساقط میشود. مرحوم آخون میفرماد که ففی وجوب کل واحد علی التخییر به معنا عدم جواز ترکهی الا الی بدلن او وجوب الواحد لا به عینه او وجوب کل منهما مع السقوط به فعل احدهما او وجوب المعین عند الله اقوالون. این اقوالون مبتدای مؤخره، خبر مقدمش ففی وجوبه، یعنی 4 تا قول اینجا هست. خب حالا جناب آخوند خراسانی شما کدومشو میپذیرید؟ مرحوم آخوند میفهمد هیچ کدوم. هیچ کدومش من قبول ندارم. و تحقیق چی میگه ایشون اینجا؟ میگه غرض داره خدا از امر، امری که کرده است غرضی دارد. قطعاً عبد آزاد کردن، 60 روزه گرفتن، 60 مسکین سیر کردن، اینا یه غرضی باهاش هست. یه وقته که شما میگید که غرض واحدی دارند، یه وقت میگید که هر کدام جدا جدا غرضی دارد. من نظرم اینه، چه غرض واحد باشد چه اغراض باشد، یه قدر جامعی وجود داره تو این غرض این چند تا چیز که اون غرض واحده وقتی حاصل شد تکلیف ساقط می شود. خدا فرمود شما اگر یک روز روزه ماه رمضان رو عمدن بدون عذر خوردی کفاره دارد. کفارشم 60 روزه که 31ش پی در پی باشد، یا 60 مسکین رو سیر کنی یا یه عبد آزاد کنی. غرضی پشت قضیه است. غرض رو که تو اعتیاد کردی تکلیف امر به کفاره ساقط می شود و مرحوم آخوند خراسانی می فرماد اگر هر کدام گفتی یه غرض جدا دارد اونجا چیکار کنی؟ اونجا می فرماد قدر جامعه باید درست کنی براش. مگه میشه قدر جامعه درست کرد؟ ببینید شما کسی که چموشی کرد و در مقابل خدا گردن کشی کرد، روزه واجب ماه رمضان رو بدون عذر افطار کرد، غرضی که از کفارات هست که اینا از چموشی و از تکبر بیارن پایین، بشد عبد ذلیل خدا. این چه 60 روزه بگیره که 31ش پی در پی باشه، چه یه عبد آزاد کنه؟ آقای الان عبد جایی نیست، 60 مسکین رو سیر کنه. این از اون نخوت و تکبر و سنگینی سر، سرش به سنگ میخوره. مرحوم آخوند میفرماد گاهی برای غرضی که در اون افراد واجب مخیر هست میتونی قدر جامعه درست کنی، ولو غرضها فرق میکنه. دا چطور غرضا فرق میکنه؟ تو تن پروری میخواستی بکنی، یه روز روزه نگرفتی، الان 60 بگی 31ش هم پی در پی، تن پروری دو له کردی. تو تکبرت به مال و ثروتت بود ها، 60 مسکین رو سیر کن. تو میخواستی بگی انا رجلون ها، حالا برو یه عبد آزاد کن، حور بشه، جمعیت احرار بیشتر بشه. همه اینا دست از نخوت و تکبر برداشتنه. این میشه قدر جامعهش. حالا مرحوم آخوند میگه این فرق نمیکنه، یه وقت این افراد تخییر هر کدوم یه غرضی داره غیر از غرض دیگری، یک وقت نه همش یک غرض داره. من معتقدم که در جایی که خدا امر به افراد متعدد به عنوان واجب میکنه، یک غرضی خوابیده است، قدر جامع این غرض رو پیدا بکن و بگو من در این واجب تخییری غرض مولا را حاصل کردم. چیکار داری به این که این 4 تا قول رو بری دنبال کنی؟ این حرف مرحوم آخوند خراسانی است. ملاحظه بکنید، فرمود که اذا تعلق الامر به احد شیئاً او الاشیا، پس در این که بگیم همه افراد تخییر وجوب درش هست و جایز نیست ترک کنی مگر به یکیش بپیوندی و یکیشو اعتیان کنی، یا بگی وجوب روی یکی از افراد رفته لابه عینه، یا بگی وجوب رو همش رفته اما یکیشو که انجام میدم از بقیه ساقط میشود، یا بگی که آقا این سه تا موردی که الان واجب شده، یکیش پیش خدا واجبه اما به من فرموده، هر کدوم انجام بدی من تکلیف رو ازت ساقط میکنم. این شد چهار قول. بعد مرحوم آخون میگه و تحقیق ان یقال انه ان کان الامر به احد شیئین اول اشیا به ملاک انه هناک غرض واحد یقوم بهی کل واحد من هما یا منها به حیث و ازا اتا به احد هما حصل بهی تمام الغرض. یعنی خدا میخواسته من متکبر لجوجی که زیر بار امتثال امرش نرفتم یه جوری منا بیاره تو راه. آوردن تو راه من فرق نمیکنه، یه وقت 60 روزه میگیرم، یه وقت 60 مسکینو سیر میکنم، یه وقت عبد آزاد میکنم، همش غرض مولا حاصل شد و اون چی بود؟ این بود که من بشم عبد. مرحوم آخون میگه اگر یک غرض باشد برای هر سه تا این واجب تخییری، تو یکیشو که انجام دادی غرض رو انجام دادی، اما اگه چند تا غرض باشد تو این که میگن هر کدومو انجام بدی کفایت میکنه، یعنی قدر جامع رو آوردی. قدر جامع چیه؟ قدر جامع اون عبودیت توست، اون تعبد توست. ولو 60 مسکین و 60 روزه و آزاد کردن عبد، هر کدام یه غرض دنبالشه. ممکنه بگی که آقا خدا دنبال بهانه است که عبدا آزاد بشن، این یه غرض دیگه. خدا دنبال اینه که این ثروتمندا سور بدن به فقرا، این هم مال 60 مسکین. خدا دنبال اینه که این آدم گردن کلفتی که گفته من نمیخوام روزه بگیرم، بگه 60 تا بگیر، اونم بگیره. ببین سه تا غرض شد. اما مرحوم آخون میگه ولو سه تا غرض متفاوته اما قدر جامع داره، و اون چیه؟ گردن کشی نکردم، گردن کلفتی در مقابل خدا نکردن و عبودیت در مقابل حق تعالی. ولذا در خاتمه این بحث و نظری که مرحوم آخون داده میفرماد که و ان کان به ملاک ان یکون انه یکون فی کل واحد منهما غرض لا یکاد و یحصل مع حصول الغرض فی الاخر مع اتیانه کان کل واحد واجبا به نحو من الوجوب یستکشف عنه تبعاته من عدم جواز ترکهی الا الى آخر و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما و العقاب على ترکهما. و بعدم میفرماد ملخص الکلام، چه اینها همش یک غرض داشته باشه چه هر کدام یک غرض جداگانه، ما یک قدر جامع درست میکنیم و در واجبهای تخییری ما اون چهار قولا هیچ کدومش رو قبول نداریم، قبول نمیکنه مرحوم آخ. قول اول این بود که آقا واجبای تخییری یعنی عدم و جواز ترکهی الا الا بدله، میگه من اینو قبول ندارم. دوم چی بود؟ وجوب الواحد لا به عینه، که خدا لوح محفوظشو معطل نگه داره بگید که آی بندگان من که میخوان روزه بخورین، من کفارامو تو لوح محفوظ نمی نویسم کدوم واجبه، صبر میکنم تا تو عبد متخلف یکیشو انتخاب کنی و وقت همونو برای تو لوح محفوظ می نویسم. یادتونه مخطئه و مصوبه را؟ یادتون میاد قول مصوبه و قول مخطئه؟ اونایی که می گفتن که احکام ظاهری این طوریه که خدا وظیفه منو تو لوح محفوظ هیچ ننوشته، من به هر نتیجه رسیدم. آخه دیدید که بعضیا میمدن بعضی جاها براءت جاری میکردن، بعضیا تخییر جاری میکردن، بعضیا درستش میکردن، اصالت الاحتیاط جاری میکردن. تو اقل و اکثر اینها یادتونه که مختلف بود دیگه. بعضی ها میگفتن اقل و انجام میدیم، علم اجمالمون شکسته میشه، تبدیل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. اقلش میشه علم تفصیلی، اون اکثرش میشه چی؟ شک بدوی. در شک بدوی ما براءت جاری میکنیم. اما شما در همین اقل و اکثر، بعضی گفتن آقا ما علم اجمالی داریم که تکلیف برا ما آمده، نمیدونیم با اقلش این تکلیف برداشته میشه یا نمیشه. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. براءت یقینی با اتیان اکثره، نه با اتیان اقل. لذا احتیاطی می شدن دیگه، یادتونه؟ خب پس دیدید چه راحت، یکی براءتی شد یکی احتیاطی شد. خب وقتی یکی براءتی میشه یکی احتیاطی میشه، پس تو لوح محفوظ چه خبره؟ وقت بعضی توجیه کردن، گفتن خدا تو لوح محفوظ برای حکم مجهول مکلفین هیچی ننوشته، هر چه که شما بهش رسیدید اونجا مینویسه تو لوح محفوظ. ما این رو رد کردیم، اصلا معنا نداره. اصلا لوح محفوظ عامل حکم واقعیه، حکم ظاهری که ما دنبال حکم واقعی نیستیم. اصلا لازم نیست تو طبق لوح محفوظ عمل کنی. رفع عن امتی تسعه، یکیش مالا یعلمونه. اصلا تو وظیفه که تو لوح محفوظ برات نوشتن نمیدونی، اصلا تو وظیفه تو نیست، حکم ظاهری برات تو اومده. با قاعده ید برو استفاده کن. این مالک نی، این دزده اومده تو این خونه. بله امکان داره 50 سالم تو این خونه دزدی بوده، مال یتیم بالا کشیده، اما زلیده، برو باش معامله کن. تو لوح محفوظ این خونه مال این نیست، معامله باطله، اما تو موظف به لوح محفوظ نیستی، تو موظف به حکم ظاهری هستی. لذا قول چهارم که میگه که وجوب المعین من الافراد تخییر عند الله، مرحوم آخون میگه اینم من قبول ندارم، اینم درست نیست. اصلا من موظف نیستم به اون لوح محفوظ معین عند الله. بلکه خدا یه قرضی دارد که گفته از این سه تا یکشو انجام بده. قرضش چیه؟ رکون عبد خاطی، ذلیل شدن عبد متکبر در مقابل باری تعالی. این حاصل شد، این هر کدومو تن بده حاصل شد. بنابراین مرحوم آخون نظرش این هست که در واجب‌های تخییری یک هدف و غرضی مولا دارد که شما هر کدام رو اتیان کنی اون غرض حاصل می شود. خود خدا هم خواسته اینجور، خواسته کسی در نره. تو معذوری روزه بگیری، خیلی خوب، فعدتون من ایام اخر، روزای بعدی سال بگیر. میتونستی بگیری نگرفتی، خب اینجا دچار کفاره میشی، کفاره غیر عمد. کفاره غیر عمد برای هر روزه ای که تو ماه رمضون نتونسته بگیری و تو سال هم نتونستی بگیری، یعنی نگرفتی، یه مد طعام بده، به جز افرادی که سنشون زیاده، اونا لازم نیست. اما اگر جوانی معدش درد میکرد روزه نتونست بگیره، تا پایان سالم نتونست بگیره، برای هر روزی یه مد طعام بده. حالا یه کسی نمیتونه بده، فقیره، استغفار کن. استغفار که میتونه بکنه. خب اگر یه متعام نداد، استغفارم نکرد، خب این واجب خدا رو انجام نداده. این معلوم میشه که رکون الالله نکرده، دست از نخوت و تکبرش بر نداشته. خب همین طوری که عرض کردم، هم این بحث هم دو سه تا بحث دیگه مرحوم آخون دارد، اثر عملی واقعا نداره. اما برای یک آدم اصولی که تو باب اصول میخواد مجتهد بشه، این فروض رو بداند خوبه. ما به لطف حق تعالی فردا که فقه پیوند داریم، هفته آینده که شنبه تعطیله، تو درس بعدیمون یه اجمالی از اقوال امام و فقهای محاسب میگیم و تو یه جلسه این رو جمع میکنیم که معطل نشید. ما مباحثی که در این اواخر بحث اوامر مرحوم آخونده میخوایم زود جمعش کنیم، بریم سراغ مباحث نواهی انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.